مشکل میشن و شرایطی داره براشون ایجاد میشه که خب به هر حال میخوان بدونن که با این درد قفسه سینه چیکار کنن یا کدوم درد رو فکر کنن، درد قلبی است، مراجعه کنن که بیشتر داشتیم راجع به این صحبت میگه.
بله، مثل همین مصرف قرص آسپرین یا بعضی قرص ها و پرل هایی که زیر زبانی استفاده میشه برای درد های قلبی، اینا را مثلا خب میتونیم اشاره بکنیم و سوالی است که اینا را میشه استفاده کرد و آیا قرص مثل آسپرین که بعضیا برای رقیق شدن خونشان میگن بعد از 50 سالگی باید بخوریم، این واقعا ضرورت داره؟
این رو خیلی یعنی پای علمی آنچنانی نیست مشکلی باشه که بخوان این موضوع رو شروع کنن. بله، ما هم دیدیم کسایی که همجوری بالاخره سرخورد به عنوان رقیق کننده خون برای اینکه گرفتگی پیش نیاد این کار رو انجام میدن. خیلی بحث علمی ثابت شده نیست برای تمام افراد.
بله،
در مورد قرص زیر زبانی هم خب باز عرض میکنم حتما تجویز شده است و بهشون توصیه شده که استفاده کنن، یعنی دردشون، درد قلبی توشون ثابت شده است. و نهایتا این که خب دارو قرص زیر زبانی قرصی است که دقیقا اگر درد قلبی داشته باشیم باید هر 5 دقیقه یک بار تکرار بشه تا وقتی که درد هست یا همکارای اورژانس پیش بیمارستانی برسن و ادامه درمان هورمون شروع کنن. من این براش نداریم مگر اینکه افت فشار خون شدید بده، چون جزء مواردی است که افت فشار خون میده.
بله،
اما شاید اینجا یه اشاره کوچیک داشته باشیم به این بحث که یه خورده بحث دارو تو کشور ما از نظر تجویز شدن نه از طرف پزشکان دارم عرض میکنم، از طرف خود بیماران و سیستمی که به هر حال تو کشور ما بخواد این موضوع رو کنترل کنه یه خورده ضعیف هست. یعنی اینی که انقدر راحت همیهنان ما دسترسی دارن به داروهای مختلف، خب این جاهای دیگه یه دنیا به این شکل نیست. یعنی حالا آسپرین تا یه حدودی چون حالا مثلا ضد درد هم میتونه باشه شاید، اما دیگه مثلا قرص زیر زبانه اینه که هر کی رفت داروخونه بتونه بگیره بیاد، که خب میبینیم دیگه خیلی از داروهای دیگه هم داره این اتفاق براش میفته. شاید این یه خورده باید کنترل بیشتری روش بشه.
بله دکتر صاحب، البته متاسفانه این مشکل در بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمله در کشور ما افغانستان هم با کمال تأسف بسیار شدیدتر و وسیع‌تر وجود داره که بسیاری از دواهای خاص و دواهای بسیار اختصاصی و تخصصی را بدون تجویز دکتر، بدون دستور و نسخه دکتر همینطور راحت دواخانه ها در اختیار مردم قرار میتن و این بسیار میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، دردای قفسی سینه در جوان ها چطور؟ آیا میتونه قلبی باشه؟ سکته قلبی باشه؟ چون بعضیا فکر میکنن که سکته قلبی در جوانا وجود نداره و درد قفسه سینه نمیتونه در جوانا به خاطر قلب باشه. اینمی برداشت و تفکر درست است؟
واقعیتش این هست که تو جامعه ما به خصوص تو چند سال اخیر بحث جوانها بحث خیلی داغی هست تو بحث مشکلات قلبی عروقیشون که خب علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم. ما حداقل خود بنده کم سن و سال ترین مورد سکته قلبی که تا الان دیدم 17 سال و نیمش بوده، کسی جوونی که تا همون چند دقیقه قبلش داشته خیلی راحت راه میرفته و زندگیشو میکرده بعد با درد قفسه سینه اومد و یک سکته قلبی خیلی وسیعی داشت. واقعا تو جوونه اگر اتفاق بیفته خیلی هم بد اتفاق میفته. دلیلش این هست که عمدتاً این گرفتگی ها همراه با یعنی یک شاید بعضی وقتا یک نقص عروقی همراه باشه یا به دلیل فشار خیلی شدیدی به قلب همراه میشه که این فشار به خاطر اون نیروی جوانی است.
بله،
علل مختلفی رو میتونیم براش داشته باشیم که حالا چند تاشو اشاره کردیم از جمله بحث ورزش و تغذیه و مسائل اینجوری، اما شاید یکی از مهمترین علائم عللش بحثای مشکلات قلبی خانوادگی است. ما تو افرادی که مشکل خانوادگی قلبی دارن این مورد رو زیاد میبینیم و متاسفانه تو جوانهایی که مصرف مواد محرک دارن مثل اکستازی ها یا حالا بعضا مواد مخدر تحریک کننده، چون میدونید مثلا یه چیزی مثل تریاک مواد مخدر تحریک کننده، الکل هم هست منتها خب تو موارد کمتر، یه چیزایی متاسفانه میگم مثل اکستازی ها یا داروهای تحریک کننده دیگه مثل گل یا موارد دیگه، اینها چیزایی هستن که هم سیستم عصبی خودکار ما رو به شدت تحریک میکنن و ضربان قلب رو به شدت بالا میبرن و کسایی که تا حدودی به حال در حقیقت عروقشون آسیب پذیر باشه بلافاصله اینها با یک وسعت خیلی زیادی واکنش نشون.
شما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه می‌دانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. آنژیوتانسینی که در واقع ماده‌ای هست که باعث میشه رگ باریک بشه، مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، میتونه در واقع باعث بشه که این کمتر به وجود بیاد. وقتی کمتر به وجود بیاد، خب طبیعتاً کمتر هم هست در محیط و اثرش کم میشه. حالا یه گروه دیگه دارو داریم که به میزان آنژیوتانسین دست نمیزنه، بلکه میاد مهار میکنه اثرش رو کم میکنه. وقتی اثرش رو کم میکنه به جای اینکه میزانش رو کاهش بده، همون نتیجه رو به دست میاره، یعنی بازم آرامشی در رگ ها ایجاد میشه، رگ باریک نمیشه و خون میتونه در رگ راحت جریان پیدا بکنه. یه نمونه از این داروهایی که این کار رو انجام میدن، دارویی هست که شما دیدید به اسم لوزارتان. لوزارتان و خانوادهش در واقع ممکن هست عوارض جانبی مثل سردرد و تهوع داشته باشند و اگرچه که به بهبود وضعیت عروق خونی کمک میکنند، ولی این عارضه جانبی رو هم دارند که ممکن هست که باعث سردرد و تهوع بشن. اگر سردرد و تهوع کم باشه و قابل تحمل باشه، دارو ادامه پیدا میکنه، چرا که این دارو که میتونه در واقع اثر آنژیوتانسین رو مهار بکنه، برای افرادی که مبتلا به بیماری عروق قلبی هستند یا نارسایی قلبی دارن یا نارسایی کلیوی دارن، خیلی خیلی داروی موثری است. باز هم تاکید میکنم در مورد داروهای درمان پرفشاری خون به هیچ عنوان نباید خود درمانی کرد. اگر دارویی برای دوست شما مؤثر بوده، ممکنه برای شما نه تنها مؤثر نباشه، بلکه مضر هم باشه. داروهای پرفشاری خون رو فقط و فقط با مشورت پزشک برای شخص خودتون به اندازه‌ای که برای شما تشخیص داده میشه مصرف کنید. خب یک گروه دیگه ای داریم که فشار خونی که ایجاد میشه در بدنشون به علت استرسه، یعنی استرس خودش یکی از عوامل بالا رفتن فشار خونه. بنابراین داروهایی که کاهش استرس میدهند در کاهش فشار خون این افراد مؤثرن. از طرفی این داروها از تنگ شدن سرخرگ‌ها هم جلوگیری میکنند، اثر هورمون استرس رو که ما بهش میگیم اپینفرین کم میکنند و روی فشار خون تاثیر میذارند. با تمام این کارهایی که از عهده این داروها برمیاد که ما بهشون میگیم مهار کننده های آلفا، خیلی کم الان تجویز میشن. دلیلش هم این هستش که ما داروهای خیلی خیلی بهتری داریم و این داروها عوارض جانبی بیشتری دارند.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. ممنون از حوصله شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان اینمینجا تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مورد استفادهشان این بحثا قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 3 بعد از ظهر از رادیو دری. روزنامه اکسپرس تریبون از نشریات نزدیک به ارتش پاکستان با انتشار مقاله جزئیاتی از اختلافات شبکه حقانی و طالبان قندهاری را افشا کرده است. در این مقاله که با قلم جنرال انعام الحق از جنرال‌های بازنشسته ارتش پاکستان نوشته شده، با اشاره به پیوندهای نزدیک شبکه حقانی با وزیرستان شمالی و مناطق قبایل پاکستان، ادعا شده است که حقانی‌ها میزبان سنتی تحریک طالبان پاکستان بوده اند و این گروه در جنگ طالبان علیه نیروهای خارجی و افغان در کنار نیروهای حقانی و با حمایت پاکستان و ISI جنگیده است. این مقاله با بیان این که شبکه حقانی بخشی کاملا وابسته به جنبش طالبان نیست می افزاید، جهان بینی حقانی ها با طالبان قندهار کاملا متفاوت است و از زمان جنگ علیه شوروی سابق این شبکه نسبت به پاکستان، ISI و حتی آمریکا نرمش نشان داده است. نویسنده بعد دیدگاه‌های متفاوت طالبان قندهار و شبکه حقانی درباره تحریک طالبان پاکستان اشاره و تصریح کرده است. حقانی‌ها به این گروه به عنوان یک نیروی ذخیره نگاه می‌کنند که می‌تواند در صورت بروز درگیری‌های داخلی مفید باشد و به دلیل نفوذ حقانی‌ها جناح طالبان قندهاری نه قادر و نه مایل است بر تحریک طالبان پاکستان غلبه کند. در ادامه این مقاله با بیان این که حفظ وحدت در میان طالبان امروز با چالشی بزرگ تبدیل شده است آمده است، در دوره غیبت و ناراحتی سراج الدین حقانی، قندهار با اعزام نیروهای خود به مناطق تحت نفوذ حقانی ها در امتداد مرز پاکستان اقتدار خود را تحمیل کرده است و در مقابل حقانی با دنبال روابط مستقل با کشورهای منطقه و غرب است، حتی اگر این روابط با قیمت فاصله بیشتر با قندهار تمام شود. صادرات افغانستان با پاکستان از مرز تورخم از روز سه‌شنبه گذشته تا کنون متوقف شده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که صادرات افغانستان با پاکستان از طریق مرز تورخم به دلیل نقص فنی در دستگاه اسکن متوقف شده است. روزنامه دان نوشته است که مقام‌های طالبان و پاکستان تنها با موترهای خالی که در طرف افغانستان گرفتار مانده اند اجازه عبور می‌دهند. این دومین بار از زمان بازگشایی مرز تورخم است که اسکنر واردات دچار نقص می شود. زغال سنگ، سنگ صابون، میوه های تازه و خشک مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان و پاکستان است. تورخم در هفته سوم ماه فوریه به دلیل اختلافات افغانستان و پاکستان بر سر ساخت یک پاسگاه طالبان بسته شده بود. دولت کانادا شهروندان این کشور را به دلیل احتمال خطر آدمربایی، درگیری‌های مسلحانه و بازداشت‌های خودسرانه از سفر به افغانستان برحذر داشت. دولت کانادا در بیانیه‌ای از شهروندان این کشور خواست به دلیل وضعیت نابسامان امنیتی، حملات تروریستی، درگیری‌های مسلحانه مداوم، خطر آدمربایی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، نرخ بالای جرم و جنایت و نقض گسترده حقوق بشر از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این بیانیه ادعا شده است که وضعیت امنیتی افغانستان همچنان بی‌ثبات و خطرناک است. دولت کانادا با بیان این که توانایی این کشور برای کمک‌های کنسولی در افغانستان بسیار محدود است، از شهروندانش خواسته است که اگر در افغانستان هستند، با مکانی امن‌تر نقل مکان کنند و برنامه‌های امنیتی شخصی خود را بررسی و احتیاط کنند. کانادا سفارت خود را پس از تسلط طالبان در افغانستان بسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اعمال تعرفه بر تمامی کالاهای وارداتی به ایالات متحده برای افغانستان نیز تعرفه پایه 10% وضع کرده است که از امروز اجرایی می شود. بر اساس جدول تعرفه های دولت آمریکا، کالاهای صادراتی این کشور به افغانستان مشمول 49% تعرفه گمرکی است. ارزش کل تجارت ایالات متحده با افغانستان در سال 2024 حدود 34 میلیون دلار برآورد شده است. دفتر نماینده ویژه تجاری آمریکا اعلام کرده است که تراز تجاری ایالات متحده با افغانستان از مازاد تجاری 29.7 میلیون دلاری در سال 2023 به کسری تجاری 11.1 میلیون دلاری در سال 2024 تنزل یافته است. در این مدت صادرات کالاهای آمریکایی به افغانستان 76.9% کاهش و واردات این کشور از افغانستان 13.2% افزایش داشته است. دونالد ترامپ با تازگی تعرفه پایه 10% بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا و تعرفه‌های بیشتری را برای ده‌ها شریک تجاری بزرگ این کشور وضع کرده است. محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، درباره رشد چشمگیر صادرات کالاهای تولیدی گفت یکی از دلایل افزایش صادرات محصولات هرات حمایت‌های گسترده دولت و سرمایه گذاری‌های خصوصی بوده است. و همچنین از تلاش‌های صورت گرفته توسط بخش دولتی برای تسهیل امور صادرات و ایجاد شرایط مناسب برای تولید کنندگان و صادر کنندگان در هرات خبر داد. و گفته امین این روند موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال در منطقه شده است. دعوت می‌کنم گزارشی بشنوید از فیض احمد محمدی.
مقام‌های محلی و تاجران در ولایت هرات از رشد چشمگیر صادرات کالاهای تولیدی این ولایت خبر دادند. طبق اعلام مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیش از 73500 تن کالا شامل فرآورده‌های زراعتی و مالداری، میوه‌جات خشک و تازه و تولیدات داخلی از ولایت هرات به کشورهای مختلف جهان طی سال گذشته صادر شده است. این موفقیت به عنوان یک دستاورد مهم در راستای توسعه اقتصادی ولایت هرات و افغانستان تلقی می‌شود. شماری از تاجران و صادرکنندگان محصولات افغانستان به خارج کشور از روند روبه رشد صادرات کالاهای تولیدی ابراز خرسندی کرده و تاکید دارند شرایط بهتری برای تولید و صادرات این کالاها فراهم شده است. این تغییرات مثبت به دلیل بهبود زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش امنیت در سطح ولایت هرات میباشد. تاجران اعلام کردند که بازارهای بین‌المللی برای محصولات هرات از جمله میوه‌های خشک و تازه، فرآورده‌های زراعتی و تولیدات صنایع دستی به طور قابل توجهی رشد یافته است.
الحمدلله سال‌های اخیر تسهیلات بسیار خوبی برای تجار صادرکننده در گمرکات، در طی مراحل اسناد گمرکی، در ترانزیت کالاها، خصوصاً این اواخر که راه آهن افتتاح شده از طرف جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان، یک دستاورد بزرگ برای تجار است که ما میتونیم مطمئن‌تر و سریع‌تر و با قیمت کمتر میتونیم اجناس خود به آسیای میانه روان کنیم.
از سوی دیگر محمد یوسف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در این رابطه اظهار داشت که یکی از دلایل افزایش صادرات محصولات هرات حمایت های گسترده دولت و سرمایه گذاری های خصوصی بوده است. و همچنین از تلاش های صورت گرفته توسط بخش دولتی برای تسهیل امور صادرات و ایجاد شرایط مناسب برای تولید کنندگان و صادر کنندگان در هرات خبر داد. به گفته آقای امین این روند موجب تقویت اقتصاد محلی و افزایش اشتغال در منطقه شده است.
علت این بوده که یکی ما خوشبختانه یک سهولت زیاد برای تاجرای صادر کننده فراهم شده از طرف تمام ادارات زیربط و در کنار از او تا اندازی معدنیات ما شما به خارج از کشور صادر شده مانند سنگ مرمر، سنگ تالک، سنگ کرومایت و سنگ روخام، سایر معدنیات دیگه مانند سنگ جست و سرب است، اینا هم به خارج صادر شده و در کنار از این تولیدات داخلی کشور هم اکنون مورد قبول که مارکت‌های جهانی قرار گرفته و با استانداردهای خوب تولید بشه.
در همین حال محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، نیز از حمایت قاطع اداره محلی این ولایت از تاجران و تولید کنندگان خبر داد و افزود صادرات محصولات تولیدی یک از ارکان اساسی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. وی تاکید کرد که حکومت افغانستان در این زمینه تلاش‌های زیادی را به عمل آورده تا زمینه‌های توسعه اقتصادی و صادراتی را در ولایت‌های مختلف فراهم کند.
امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات در راستای فراهم آوری سهولت ها به بخش صادرات همیشه وقت تلاش کرده و این تلاش ها سبب شده که ما امروز شاهد رشد صادرات در این ولایت باشیم، چنان که صادرات در این ولایت در سال 1403 نسبت به سال 1402 29% رشد داشته که این رشد صادرات خود گواه بر حمایت همجانبه اداره محلی ولایت هرات از این بخش می باشد.
از سوی دیگر محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در هرات، در گفتگو با رادیو دری بعد نقش اساسی افزایش صادرات فرآورده‌های کشاورزی و صنایع تولیدی هرات در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تاکید کرد. وی بیان داشت که رشد صادرات باعث ایجاد اعتماد در سرمایه گذاران و تاجران می شود که به دنبال فرصت های جدید اقتصادی هستند.
دلایل متعدد داره که صادرات حداقل افزایش یافته. وضعیت روز به روز بهتر شده میره، ثبات پولی هست، ثبات و امنیت کامل وجود داره و اینا بستر مساعد است برای بهتر شدن صادرات. همین رقم که صنایع ما رشد کرده، امروز رقابت میکنه بازار منطقه در بعضی اقلام، برسه صادرات محصولات زراعتی هم انشالله بیشتر پیشرفت خواهیم کرد.
شهیر تصدیق کرد که حمایت‌های حکومتی، تامین امنیت در سطح ولایت هرات و فراهم شدن بسترهای مناسب برای تولید از جمله عوامل کلیدی در این افزایش صادرات است.
این به این مفهوم است که تامین امنیت شرایط را برای کشت و کار و برداشت محصولات آسان‌تر ساخته. سابق کسایی که زمیندار بود، کسایی که باغ داشت، مشکل بود که به بالای کشت و کار خود باشه. از طرف دیگه بازاریابی خوب صورت گرفته برای محصول در خارج از کشور که باعث رشد محصولات زراعتی ما شده. و از طرف دیگه بحث صادرات گوشت هم مطرح است از محصولات حیوانی که در این عرصه هم تصامیم گرفته شده، احتمالاً که باینده در این بخش هم تحولات بهتر صورت بگیره. ضمن حمایت از مالداری و رشد مالداری، زمینه صادرات از مساعد شد تا مالدار ما هم با کسب عواید بیشتر بتونه در رشد صنعت مالداری بیشتر تلاش بکنه.
افزایش صادرات محصولات هرات به کشورهای مختلف نشان دهنده گامی بزرگ در راستای تقویت اقتصاد افغانستان است. حمایت‌های حکومتی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و امنیت پایدار از جمله عواملی هستند که باعث تسهیل در روند تولید و صادرات کالاها شدند. در آینده این روند می‌تواند فرصت‌های جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری را برای افغانستان به ارمغان بیاورد و باعث رونق بیشتر بخش‌های کشاورزی، صنعتی و تجاری کشور گردد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. زلمای خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان در اظهاراتی در شبکه ایکس تأکید کرد که پاکستان با اصلاحات بنیادی نیاز دارد و برای حل مشکلات فعلی باید گفتگوی بین حزب تحریک انصاف، ساختار حاکم و بازیگران اصلی حکومت برگزار شود. وی همچنین خواستار ترسیم نقشه راه سیاسی و تعیین زمانبندی مشخص برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور شد. خلیلزاد پیش از این نیز به دلیل برخورد دولت پاکستان با هواداران عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف، اسلام آباد را مستحق تحریم‌های آمریکا دانسته بود. نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان همچنین تصریح کرده بود اسلام آباد از جنگ حقوقی، سوء استفاده از سیستم قضایی برای اهداف سیاسی جهت نگه داشتن عمران خان در زندان استفاده می‌کند. زمان تغییر در پاکستان فرا رسیده است. مردم پاکستان خواهان و شایسته آن هستند. حسین حقانی، سفیر پیشین پاکستان در واشنگتن، نیز چندی قبل در اعتراض به اظهارات فزاینده زلمه خلیلزاد در امور این کشور گفته بود در سیاست کشوری که بدان تعلق نداری اینقدر مداخله نکن. و آخرین خبر این که جنگنده های آمریکا در ادامه حملات به یمن در 12 ساعت گذشته 27 بار ولایت صعده را بمباران کردند. در همین ارتباط یک پهپاد آمریکایی در ادامه تجاوز به خاک یمن یک خودروی غیر نظامی را در منطقه مجاز ولایت صعده هدف قرار داد. جنگنده های آمریکا روز گذشته نیز حمله تجاوزکارانه به ولایت الهدیده انجام دادند و در این حمله مخازن آب شرب در روستای اسنیف در شهرستان المنصوریه هدف قرار گرفت. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی حملاتی را علیه غیر نظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده‌ها شهید یا زخمی بر جای گذاشته است. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در نوار غزه ادامه می‌دهد. ارتش یمن با انجام عملیات منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
We'll be right back.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شبیه مرغک زاری که از آشیانه بیفتد، جدا ز دامن مادر به دام دانه بیفتد، ز نازکی ز ندامت ز بیم صبح قیامت، بدان نشان که شنیدی سری به شانه بیفتد، سری شونه بیفتد. به کار آن که برون است بهشت گشته، عجب نی که در جهنم غربت بیاد خانه بیفتد، نشان گرفته دلم را کمان ابروی ماهی، خدای را که مبادا دل از نشانه بیفتد، دل از نشانه بیفتد. دلم به کشتی قربت به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بی کرانه شوم، چو ابر بهاران ز جوش عشق چوباران، که دانه دانه براید، که دانه دانه بیفتد. جهان دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهان، کم سکندر و دارا از این فسانه بیفتد. یار کن که غزالم بیا و زامن من شو، بیا که آتش سیاد از زبان بیفتد، رضا مشو که بمیره، اگر که مرغ که زاری از آشیان
دوستان عزیز ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان میهمان عزیز ما، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری.
دوستان عزیز، در قسمت قبل شنیدین که مجید یکی از دوستای قدیمی خودشه به طور اتفاقی در بازار میبینه. او از دوستش دعوت میکنه به خانهش بیایه. راشد ابتدا تعارف میکنه، اما با اصرار مجید دعوتش قبول میکنه. راشد یک شب بیشتر قصد نداره که در خانه مجید بانه و میخواه به مزار به خانه بیادرش بره، اما ماندن راشد طولانی میشه. ساره همسر مجید که مهمانهای دیگه ای داره و بر اید پلانش با آمدن راشد خراب شده، خفه است. او از مجید میخواه دوست خودش به مزار برسانه و برش بگویه بره، اما راشد هیچ قصد رفتن نداره و مجید هم نمیتونه به او بگویه که از خانهش بره بیرون. حال با ما همراه باشید با ادامه ای داستان.
با من کاری داشتی ساره جان؟
تو شرم نمیشی؟ سیکو، من نبودم خانه رو به چیال روز انداختی امرای رفیقت. مگم نمیخواست که بره؟ آل چون هنوز اینجا هست؟
چی بگویم ساره جان؟
یعنی چی که چی بگویم؟
نرفت. من چی کنم؟ من که نمیتونم با میمان بگویم از خانم برای برو بیرون.
بلی آز خدا، من یک کیلو خوشبار خریده بودم، کلش خوردین. مانده بودم برای مادرمشان که دیدنی میاین خانه ما، پیش روشان بانم. ده قیمتی دیگه از کجا میشه که بخریم ما؟
خب عزیزم، من چی تو کنم؟ به مهمان بگویم که خوشبال نخور خلاص میشه؟ فوتبال سایل میکدم میخور. من کارو کده نمیتونستم.
مجید، من نمیدانم، اعصاب من بیشتر از این خراب نکو. فردای رفیقت نباید اینجا باشن. دیگه مهمان ها میخواین بیاین خانه ما. خانه رو سکده چهل روز انداختین؟ من خب مزدوری تو نیستم که خانه رو جمع کنم و یک بند دیگه کاسه کنم و بشویم و بروفم و مزدوری کنم. مونده شدیم دیگه.
آساتر عزیز ما، آساتر میشنوه؟
خب بشنوه، من میگم که بشنوه.
بعد از مهمان است، من خودم سوا بخیر میبرمش.
کجا میبری؟
میبرم مزار خانه بیادرش تحویل میتون، پس میگم خوبه.
آها، میبری خانه بیادرش تحویل میتی، دیگه هم حق نداری رفیقایت بیاری در خانه. سعی کن یک دفعه سونو خانه، یک کت ظرف ناشسته، تمام میوه خشک خورده خلاص کرده، چای خوردن و گلاساش همونجا ماندن در این خانه. مزدور داره؟ من خیلی مانده و زله شدم. چی وضع است از برای خدا؟ یک ذره دال من دلت بسوزه.
راست میگه، حق داری، فردا خلاص میشه. خودت آرام باش، من بهت قول میدم. سارا جان، خواهش میکنم آرام باش.
هر روزی نمیتی میگی امروز سبا، امروز سبا
دیگه.
چقدر خلاص. از من یوز خدا
خلاص
دیوانی
کردی؟ عزیزم، عزیزم، سبا خلاص است.
Thank you.
چی چای مزه داره مجید جان. اه مجید مسکه خلاص شده مثل که ها؟ مجید
آه چی گفتی؟ با مستی؟
اون شد کجاست؟ میگم مسکه خلاص شد. پنیر نداری؟
نه دیگه بخشش باشه، باید برم از بازار بخرم. نداریم در خانه دیگه چیز نداریم.
از بازار بخری؟ کی میری بازار؟
چی؟
خب کی میری بازار؟ امروز میری؟
چطور؟
خی امروز برو بر سبا مسکه داشته باشیم، صبحکی با چای شیرین بخوریم حداقل. واقعا مزه میته.
امروز که نمیشه بخشی جان، چون که باید خودت برسانم.
کجا برسانی تو؟
مگر نمیخوای بری مزار خانه بیادرت؟
حال خود دیر نمیشه، من خودت بعد از چند سال پیدا کردم، رفیق قدیمیستی، نمیخوایم به یاسانی الهید کنم، باور کن مجید جان.
یعنی امروزم نمیری؟
خب از خیرت، امو وایفای خودتم روشن کو، نت ندارم، خب لازم دارم امیاله، ضرورم به کار دارم، از خیرت. خب
ساشه جان امروز مزار نمیری؟
نه راستش نگفتم برات، پلانم تغییر کرده.
یعنی چی که پلان تغییر کرده؟
خب هیچ، نمیرم مزار. میدونی ما و بیادرم خلق و خوی من خیلی با هم فرق میکنه، پیش خودت بمانم بهتر است، تو میتونی مرا درک کنی، پارو تو احساس آرامش میکنم. مجید اصلا کاش خودت بیادرم بودی، باور کن سارا جانم زن بیادرم بود، دقیقا بیادری میکدی، مچیم چطور بگم، به زندگیم سر سامان میدادی. هی هی من بسیار کم چانس هستم مجید جان، بسیار.
راشد جان ما امروز میمان داریم.
خب میمان حبیب خداست، من مشکلی با میمانه خودت ندارم. میدونی چی از احساس تنهایی افسردگی میکنم، باور کن مجید، زنم که من ایلا کد و رفت، دیگه واقعا احساس تنهاییم زیادتر شده رفت. تو هم مثلی که خوش نداری من اینجا باشم، یک قسم طرفم سعید میکنی، یک قسم سوال جواب میکنی. ها؟
من خوری گفه نزدم، میگفه زدم
مجید، اگه مزایم هستم میرم، اما جرابای من کجا ماندی از خیرت؟ ای راشد بیچاره، هیچ کس تو رو دوست ندارم، بتی هم از خیرت جرابای من چون کجا شد؟
ما کی گفتم که تو بری، چرا خفه میشی راشد؟ من گفتم خب شاید پشت بیادر دق شده باشی، از این جا گفتم.
گفتم دیگه کاش تو بیادرم میبودی.
چی شده عزیزم؟
عزیزمو بلا، عزیزمو درد، آلی چرا نمیره این مردکه؟
سارا جان میمان است، به خدا ما مثل خودت مانده و زله شدیم، از خدایم است که بره.
ها دیگه معلوم دار است که نمیره، چرا بره؟ نانش تیار، جایش تیار، یک نفر جایش هم اندازه نوکرایش هسته، تلویزیونش روشن، کجا بره؟ چرا بره؟ مگم بدتیر میشه برش، دوتا نوکرم که 24 ساعتی در خدمتش هست.
آرامتر عزیزم، میشنوه، من چی کنم؟
چی کنم که میشنوه؟ اتفاقا بلند بگم که بشنوه، از خانه بیرونش کن، موندیم کده بیخی، عید شده، بهار شده مرد، ما بر خودم یک کد پلان داشتم، میخواستیم که میله بریم، یادت رفته؟ مادرمشان میخواستن بیاین دیدنی، مام گفتم میمان داریم، حالا نیاین خانه ما.
خب عزیزم چرا گفتی که نیاین؟
چون که این مردکه در خانه ششته تکان نمیخوره از جای خود.
آرام آرام عزیزم آرام، یادم خیلی حساس است، تا گپ رفتن شود دیدی که میگه من مزاحم است و من میرم، من خودتن عذاب میکنم.
آها تو چقدر ساده است این مرد، این مردکه فلباز است، از من و خودت سوء استفاده میکنه، بفهم
عزیزم. بچه خوب است، در زندگی شکست خورده، بدبختی زیاد داشته، زنشو میلاش کرده.
خوبش کرده، حقش بوده، حالا میفهمم که زن بیچارش حق داشته ایلا کنه، کدام دیوانه میای که ازی بدبخت زندگی میکنه.
من امروز اصلا امیاله میرم روش گپ میدارم، میگم بهتر است که برم. خوب
نه خیر نی، خوب نیست، بان که من خودم برم بر روش خودم هم روش گپ بزنم، تو که میری بازم و کار میکنی، نمیره یادم در گفتی تو.
میره میره به خدا میره، اجازه بده مامان، تو با من اجازه بده.
چی بگویم، ولی گوشای تا خوب باز کن، ای آخرین فرصت است که داری، اینو باید از اینجا بیرون کنی.
بچشم به خاطر جمع. راشد جان، راشد، راشد.
چیگم شده؟ چی شده؟
بخیر، صبح شده، ناوخت میشه.
صبح شده، ناوخت میشه؟ چی ناوخت میشه؟
یادت رفته؟ دیشب همراه هم گپ زدیم. چی؟ گفتم که زنم خفه است، پدر و مادرش میخواییم بیان خانه ما، تعدادشون هم زیاد است.
خب
خودت گفتی صبح که زود بیدارت کنم. گفتی که میری. بخی دیگه ساعت 7 بجست دیر میشه.
نه ناوخت نمیشه. بان 5 دقیقه خواب کنم باز میریم. بخیر
گوش کن راشی جان، همیاله بخی که بریم ناوخت میشه. بخی راشی جان، بخی دیگه، بخی ناوخت میشه. نه
چی؟
میگم بخی که ناوخت میشه.
مجید آزارم نده، من میمان هستم. میمان از خانه بیرون میکنی ها؟
به خدا زنم خیلی جگرخون است. بیادرت مگه منتظر نیست؟ برو دیگه، چرا بلند نمیشه؟ دارو خدا بخیر دیگه.
چرا نمیمانی خواب کنم مجید؟
راشد جان، سوکت جان، بخیر برو دیر میشه، زنم جگرخون است.
خدا زنت از من بدش میه؟
بعدش نمیاد. کار دارم، میخواییم بریم مسافرت، کار داریم، پلان داریم، یک کد کار داریم.
بسیار خوب، میرم. میدانستم از من اول مزاحم خودت هستم، میدانستم از من خوشت نمیاید. امو جرابای من را کجا مندی؟ بته که برم، برم که دیگه تو خوش شوی. برو، حیف که در این شهر بیگانه هستم، وگرنه میرفتم یک جای دیگه. حیف که پیسام ندارم، وگرنه هتل میرفتم. این جرابای سبیلی شده من کجاست؟ کجاست؟
اینه جرابای تمامی آرام.
ساره؟
بله گفتم که میارم. بفرما، یم جرابایت. خوش آمدی راشد خان.
یعنی شما مرا از خانتان بیرون میکنید؟
راشد جان گفتم که من که برای توضیح دادم چی گفتم.
خیر، حاجت به توضیح نیست. بسیار خوب، میرم، میرم مزار. ولی با کدام پیسه؟ ای بدبخ راشد، کم چانس راشد، هیچ کس دوستت ندارم. فکر کردی چرا نمیرم خانه بیادرم؟ چرا که هم مرا دوست نداره؟
خیلی گناه ما چیست؟ جرابایت در پایت کدی؟ برو بخیر دیگه.
سارا جان، میمانه چرا خسمی گپ میزن عزیزم؟
خب معلوم است که میرم، یک دقیقه دیگه هم در این خانه نمیشونم. شما به من توهین میکنن، نمیمانم اینجا. ولی خب پیسه ندارم، چه قسم خودتا مزار برسانم؟
راشد جان گوش کن، بخیر بریم، من میرسانم تا سرک، پیسه شما میدم.
اینال خوب شد. مجید تو چرا پیسه بیتی؟ از چی خاطر بیتی؟
سارا جان اجازه بیتی من خود این مسئله حل کنم. بخبرم راشد جان، بخبرم.
هر کاری میکنی زودتر. این باید از اینجا برم.
دستور خدا، بشورم یک چای صبح میخورم بعد ازو میرم. دیر که نمیشه.
به هر زامتی بود راشد رایی کدم و برش پیسام دادم که خود شبم مزار برسانم. چند وقت بعد یکی دیگه از دوستای خود در بازار دیدم و در مورد راشد با هم گپ زدیم. اونجا بود که معلوم شد راشدش بیادر در مزار نداره و این شیوش برای سوء استفاده کردن از دیگراست.
درود به شما همراهان همیشگی رادیو دری، امیدواریم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه کنکاش باشین.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده ضمن تبریک سال نو به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هفته گذشته یک هیئت آمریکایی به کابل سفر کرد. پس از آن طالبان یک شهروند آمریکایی را آزاد کردند. آمریکا هم جایزه دستگیری سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان و دو نفر دیگر از سران طالبان را لغو کرد. سازمان اطلاعات ملی آمریکا هم در گزارش سالانه خود برای سال 2025 افغانستان را از فهرست کشورهای تهدید کننده منافع و امنیت آمریکا حذف کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در مصاحبه‌ای گفت که دشمنی طالبان با آمریکا همیشگی نیست و دشمنی با آمریکا زمانی بود که آنها افغانستان را اشغال کرده بودند. او همچنین از آغاز مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا درباره تحویل سفارت افغانستان در واشنگتن به طالبان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند به از سرگیری روابط رسمی و عادی سازی روابط دو کشور منجر شود. مجاهد همچنان اظهار کرد: ما تمایل داریم که سفارت آمریکا در کابل نیز فعالیت خود را از سر بگیرد. نرمش متقابل آمریکا و طالبان در حالی رخ داده که از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان تنش‌های شدیدی بین آنان برقرار بود. آمریکا دارایی‌های افغانستان را مسدود و تحریم‌هایی را هم علیه طالبان وضع کرد، چیزی که همواره مورد انتقاد طالبان بوده. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل تمایل آمریکایی‌ها و طالبان برای برقراری ارتباط و تعاملات دیپلماتیک با وجود تنش‌ها تا چند سال گذشته می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم عبدالمقصود حسن‌زاده، سید قاسم مظفری و سید احمد موسوی مبلغ هم استفاده می‌کنیم. از عبدالمقصود حسن‌زاده کارشناس سیاسی افغانستانی پرسیدیم سفر هیئت آمریکایی به کابل، نزدیک شدن مناسبات آمریکایی‌ها و حکومت طالبان و نرمش کلامی آنها نشانه چیست و آیا ممکن است روابط دیپلماتیک هم بین آمریکا و طالبان برقرار شود؟
امارات اسلامی افغانستان همواره از کشورها خواستند که ما با تمام کشورهای دنیا تعامل مثبت می داشته باشیم، یعنی یک کشور بی‌طرف و با همه کشورهای دنیا تعامل مثبت داشته باشیم. از آمریکا اینا هم می خواستند به شکل غیر مستقیم و طریق رسانه‌ها که باید تعامل داشته باشیم. یک دور اشغال بود، او دور و حال فرق میکنه. حال روابط دیپلماتیک است، این با اشغال تفاوت خیلی زیاد داره. یعنی حال کشور افغانستان مستقل است، میتونه در تصمیم‌گیری خارجی خود دست باز داشته باشه و با کدام کشور با کیا روابط تجاری اقتصادی سیاسی داشته باشه. و به خاطر آمدن هیئت آمریکایی در افغانستان اول فیران با منظور تبادله زندانی آمدن، اما حرفای دیگه هم در حاشیه حتما گفته شده که موضوع پایگاه میدان هوایی بگرام بوده و از سرگیری روابط بوده. آمدن دیپلمات های آمریکا رسما به افغانستان و از اینا به اونجا، این در جزئیات ممکنه هم گفته شود و در مجموع یک دریچه دیپلماتیک باز شده با کشور آمریکا. امارات اسلامی لازم دانسته که این روابط دیپلماتیک رد نکنه، اما امیدوار هستیم که ایجاد روابط به شکل آمرانه از طرف آمریکا نباشه.
از سید قاسم مظفری دیگر کارشناس سیاسی افغانستانی هم پرسیدیم با وجود تنش‌های شدید بین آمریکا و طالبان طی چند سال گذشته چی شده که حالا هیئت آمریکایی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده؟ آمریکا جایزه دستگیری سران طالبان را لغو کرده و سخن از برقراری روابط دیپلماتیک میان آنان مطرح می شود.
قدرت های بزرگ شیطانی، این جمله آمریکا، همیشه در پی منافع خودشان است. تا دیروزه که فشار بر اینا منافع داشت و مصلحت ایجاد میکرد، فشار بر اینا را بر لیست سیاه آوردن و جایزه برشون گذاشتن. امروز که فشار دادن دید مؤثر واقع نشد یا به نفعشان نبوده، تغییر موضعی دادن و اینا را از لیست سیاه کشیدن. چراغ سبز است که من فکر میکنم بعد از تبادل زندانی و آمدن هیئت آمریکایی که اینا در خیلی از مسائل شاید در رابطه با توافقاتی که در دوحه بودن اینا دیگر متهم به نقضی توافقات میکردن، شاید روی او توافقات هم تجدید نظر کرده باشن، به توافقات باز دست یافته باشن و ما فکر میکنم که بعد از اون سفر رابطه اینا گویا در حال ترمیم شدن است و روابط دیپلماتیک خودشان به استحکام میبخشه و یک نوع چراغ سبزی است که به اینا دادن. وزیر داخله میتونه به سفرهای خارجی و دیپلماتیک و خودش ادامه بده و یک مقدار بنبستهایی که فعلا امارت اسلامی و کشور به او موازی است ممکن با این آزادی اینا و بنبست ها شکسته شود و آمریکا از او سودایی را که در نظر داره با توجه به روس و آمریکا و به اصطلاح کشمکش های منطقه‌ای بحث سوریه، لبنان، غزه اینا پالیسی ها و پلان های شومیره که دارن میخوان که با اینا تامین روابط بکنن و استفاده خود از اینا ببرن.
از سید احمد موسوی مبلغ هم پرسیدم دلیل این که آمریکایی ها با گذشت بیش از 3.5 سال از حکومت طالبان در افغانستان بالاخره راه خود را به افغانستان باز کردند و هیئتی از آمریکا به افغانستان سفر کرد چیست و در افغانستان به دنبال چی هستند؟
آمریکایی ها علاقمند به حضور رسمی در بهره برداری از ذخایر معدنی افغانستان هستند و در طی 3.5 سال گذشته هم گزارش های متعددی وجود دارد که از معادن لیتیوم و اورانیوم ولایت هلمند به صورت مفصل آمریکایی ها در 3.5 سال گذشته بهره برداری کردند. خب این بهره برداری تا هنوز به صورت غیر قانونی و غیر رسمی انجام شده و به نظر می رسه که طالبان و آمریکایی ها به دنبال این هستند که این بهره برداری را یک شکل رسمی و علنی به او بدن و این در قالب یک پروسه‌ای باید انجام شود که کشورهایی که در طول این چند سال به دنبال بهره برداری از اینها بودند و طالبان با اینها بازی کردند اینها تصور کنند که یک پروسه طبیعی اینجا اتفاق افتاده، حالا اینکه آمریکایی ها از قبل از خروج هم برای بهره برداری از منابع بسیار مهم معدنی در افغانستان برنامه داشتند، در طول 3.5 سال گذشته هم بهره برداری هایی داشتند، از میدان هوایی شورابک هم برای این کار استفاده می شده و الان فقط اتفاقی می افته این هست که این پروسه یک روند رسمی و قانونی با حاکمیت طالبان می گیره و در عوض طالبان هم مقدماتی را برای رسمیت دادن به حاکمیت طالبان با البته تغییر یک شکل ظاهری و ساختاری و یک بینی خمیری درست کردن در قالب یک حکومت فراگیر خواهند داد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه بررسی دلایل تمایل آمریکایی‌ها و طالبان برای برقراری ارتباط نزدیکتر و تعاملات دیپلماتیک با یکدیگر با وجود تنش‌ها طی چند سال گذشته است. زلمی خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در افغانستان و رئیس گروه مذاکره کننده آمریکا با طالبان در مذاکرات دوحه نیز در ترکیب هیئت آمریکایی که به کابل سفر کرد حضور داشت. دلیل این امر چی بود و واکنش مردم افغانستان به آن چگونه است؟ نظر آقای حسن زاده را در این مورد بشنوید.
زلمی خلیلزاد یکی از چهره های سرشناس افغان تباری است که تابعیت امریکا را داره و این مسائل افغانستان را پیش می بود تا مذاکراتی که در قطر صورت گرفته از زلمی خلیلزاد پیش می بود تا توافق لخره توافق نامه هم که امضا شد به امضای زلمی خلیلزاد بود. این به می خاطرم کسی که در او وقت این مسئولیت به دوش داشت او میتونه راحت‌تر به این مسائل کار کنه و فعلا هم یکی از موارد مهم همی است که اشاره شده به این در حاشیه‌های گفتگو که نباید امارت اسلامی به توافق که در قطر صورت گرفته پایبند باشد و می خاطر زلمی خلیلزاد آمده و واکنش ها از مردم افغانستان واکنش های طبیعتا که واکنش های منفی میگیره از زلمی خلیلزاد به خاطر که نقش خوبی را ایفا نکرد در قضیه افغانستان بدون اینکه یک حکومت شکل بگیره در افغانستان، یعنی آینده افغانستان تضمین شود، معنی قسم بدون قدم راه حل در افغانستان فروپاشی به وجود آمد تا که امارت اسلامی سرپای شد تا فعلا هم مشکلات سیاسی حل نشده، یعنی دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نشناختند. به این خاطر خود یک مشکل از یک معضل از برای مردم افغانستان و فعلا مردم افغانستان رنج زیر میبرند. همین که افغانستان به رسمیت شناخته نشده طبیعتا پروژه‌های زیربنای افغانستان در حال توقف از متوقف است، یعنی درست است چین و بعضی کشورها قراردادهای بزرگ میلیارد دلاری امضا کردن
هستند، اما اونها فقط در حد توافق، در حد یک امضا باقی مانده. اونها کار عملی رو شروع نکردن، منتظر هستند که سرنوشت افغانستان چی میشه. به این خاطر زلمه خلیزاد یک چهره بدنام در افغانستان شناخته شده.
اینکه هیئتی از آمریکا به کابل سفر کرده و در آنجا با مقامات طالبان دیدار کرده، در حالی که در گذشته دیدارها در کشورهای دیگری مانند قطر انجام میشد، آیا میتواند به عنوان نشانه از آغاز روابط دیپلماتیک آمریکا و طالبان تلقی شود و پاسخ طالبان چگونه خواهد بود؟ دیدگاه آقای مظفری را در این خصوص بشنوید.
فکر میکنم که با توجه به وضعیت فعلی که در سطح دنیا مخصوصا موضوع‌گیری های جدید ترامپ وحشت به پا کرده، یک انسان غیر نرمال به نظر میرسه در رابطه با موضوع‌گیری هایی که نسبت به غزه مظلوم، فلسطین، لبنان، سوریه و بعض کشورهای دیگه گرفتن، اوکراین، تهدیدهایی که اونا را کردن، این خودش بیانگری است که اینا اینمی وضعیت را در نظر داره و نوعی زمینه سازی هایی است که از ناحیه افغانستان اینا بتونه هم مگر احیانا میموند با بگرام بر گردن یا امارت توجهش به خودشان جلب بکنه با یا در روابط اینا حسنه و حسنه تر شوند. بنابراین اینا با توجه به این وضعیت موجود در سطح دنیا و کشورهایی که تنش‌ها در اوج به وجود آمده و اهدافی را که ترامپ دنبال میکنه، ما فکر میکنم که تراغاز یک روابط دیپلماسی جدید با طالبان باشه که این اولین سفر به اصطلاح همچی یک هیئتی است که در دوران امارت اسلامی اونا به افغانستان آمدن، سفر کردن و خلیزاد از چهره‌های جهانی مهمی که در سرنوشت افغانستان نقشای مهم و سیاه را بازی کرده، به اصطلاح وطن ما را به همین روزگار رساندن، ملت ما را، مردم ما را. بنابراین این یک سرآغاز روابط دیپلماسی جدید ما فکر میکنم بین آمریکا و امارات اسلامی باشه که اینا هم از ناحیه به رسمیت شناختن در سطح دنیا اینا با مشکل مواجه است، تعاملات اقتصادیشان با مشکل مواجه است، اهرمای فشار از نظر کمک‌های به اصطلاح بشر دوستانه اینا رو با مشکل مواجه ساخته. امسال این مشکلات ما فکر میکنم سبب خود شد که امارات اسلامی هم در این برهه اساس به این دیپلماسی ضرورت داشته باشد.
دولت ترامپ خواستار بازپسگیری تجهیزات و سلاح‌های بجام مانده آمریکا در افغانستان و نیز پایگاه نظامی بگرام است که نیروهای آمریکایی در آن حضور داشتند، اما طالبان تجهیزات و سلاح‌ها را غنیمت جنگی خواندند. با این حال خواستار عادی سازی روابط با آمریکا شده و گفتند آمریکا می‌تواند در معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. آیا چنین چیزی نوعی امتیازدهی تلقی می‌شود؟ بشنوید که آقای مبلغ در این زمینه چی نظری دارد.
نهایت امر این است که طالبان در مجموع علارغم اختلافاتی که در درون خودشان دارن و شبکه های متعددی در درونشان هست و این شبکه ها هم نوع نگاهشان به آمریکا تا حدی نسبت به دیگر متفاوت هست، اما در مجموع نظرشان این هست که باید با آمریکایی ها تعامل کرد، باید با سیاست های آمریکا همراهی کرد و در نتیجه من خیلی مشکل جدی از ناحیه طالبان برای حضور آمریکایی ها در فرودگاه بگرام و چند پایگاه نظامی دیگر یا عرض به حضورتان که افزایش سطح مطالبات آمریکایی ها نسبت به همسایگان افغانستان و کنترل بیشتر بر همسایگان افغانستان از جغرافیای افغانستان نمیبینم. یعنی طالبان آمادگی دارن که همکاری جدی با آمریکایی ها داشته باشن و نشانه های موافقت جناح‌های مختلف طالبان، حتی جناح ملا هیبت الله که گفته میشه ضد آمریکایی تر از بقیه هست، بسیار پررنگ هست و در مجموع احساس نمیشه که خیلی روند مخالفت با آمریکایی ها در بین طالبان پررنگ و قوی باشه.